در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي کنتم توعدون. نگو کاری نمی آید به تنهایی از این مردم، رقم خورد انقلاب ما به دستان همین مردم. اگر ویران نکردیم باغ را طوفان، دلیل این بود درخشیدند در هر عرصه همچون نگین مردم. جوان دادند و جان دادند، اما همچنان ماندند به پای عزت و آزادی این سرزمین مردم. به رغم هر چه سختی خم به ابروشان نیاوردند، به رغم هر چه سختی خم به ابروشان نیاوردند، نه در جنگ و نه در تحریم دشمن، بهترین مردم. میان غاب دنیا ماه بهمن نقش می‌بندد، حضور افتخارانگیز از این شورآفرین مردم. سلام می‌کنم به ایران عزیز، سلام میکنم به بهمن خونین، سلام میکنم به همه شهدای عزیز انقلاب، سلام میکنم به امام راحل عظیم الشان، و سلام میکنم به شما که سراپا شورید و شعور و 1/22 بهمن متفاوت رو امسال علارغم تمام تهدیدها، علارغم تمام مشکلات رقم زدید. دم همتون گرم. امیدوارم که بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که با همیم، در کنار همیم. حالا تصاویر این حضور پرشور انشاءالله در رسانه ها منعکس خواهد شد و دوباره دنیا مات و مبهوت مهربانی و شور و استقامت مردم ایران خواهد شد. حاج آقای نظافت، سلام علیکم و رحمت الله. امروز مبارکتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليه السلام. عرض تبریک دارم روز 22 بهمن رو، محضر مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه بینندگان عزیز، و همچنین تبریک به خاطر این حضور پرشور. حقیقتا انقلاب ما مصداق تمسک به ولایت امیرالمؤمنین بوده است. ما
سلام الله
تحت راهنمایی های امیرالمؤمنین این انقلاب رو تونستیم ایجاد بکنیم و تونستیم ادامه بدهیم و انشالله با تمسک به همین راهنمایی ها ادامه خواهیم داد. خدای متعال در قرآن فرمود هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، یعنی آنچه که شما فرمودید میخوام تأکید بکنم
بله.
که نقش مردم بی بدیله،
بی نظیرن مردم ما.
فرمود هو الذی ایدک، ای پیامبر خدا تو رو تقویت کرد، تأیید کرد از دو طریق، به نصرهی و بالمؤمنین، یعنی از طریق نصرت ویژه و از طریق مؤمنین. و ما باید قدردان این مردم باشیم، به اندازه‌ای که دشمنان این کشور ذلیلند و پستند و خارن، این مردم عزیزند، این مردم محترمند. سالهاست که همیشه تحت فشاریم. یعنی این جمله رو من یادم نمیره که همیشه میگن در موقعیت حساس،
در شرایط حساس کنونی.
یعنی یه روزی نشده که ما موقعیت حساس
نداشته باشیم.
نداشته باشیم. چقدر فراز و فرود، یعنی از همون ابتدا با رنج و با سختی و با جهاد و مجاهده و باید تشکر کنیم از مردم، از حضورشون. انشالله این انقلاب متصل خواهد شد یقیناً به انقلاب جهانی امام زمان
انشاءالله.
هیچگاه دنیا مثل الان پر از آشوب نبوده، پر از تب و تاب نبوده و هیچگاه مستکبران اینقدر عریان به صحنه نیامدند،
اینقدر جسورانه نقاب از چهره نینداخته بودند.
واقعا یعنی به طور واضح دارن خباستش خودشون رو، باطن خودشون رو دارن نشون میدن و شرایط برای اتمام حجت دیگه کاملا فراهم شده، چون دیگه الان کسی نمیتونه بگه من حق رو متوجه نشدم. یعنی نگاه بکن اون طرف، تو اگر نفرت داشتی از روش های مستکبران، از اونا فاصله میکردی، میگرفتی حق رو پیدا میکردی. ولذا الان بیش از هر زمانی تعداد مستضعفان فرهنگی کاهش پیدا کرده است. در نهج البلاغه داریم لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه، اگر میخواهید مسیر رشد رو بشناسید هرگز نخواهید شناخت مگر اینکه نقطه مقابلش را بشناسید. دشمنان ما کیا هستن؟ ترامپ، آمریکا، شیطان بزرگ،
نتانیاهو،
اینا. اونا را که ببینید قدر این ور رو خواهید دونست. ما توی جبهه خودمون گیر و گور و مشکل داریم ها، ولی برای که راه رو گم نکنیم باید خباست اونها رو توجه بکنیم.
آجا بخوایم یا نخوایم یک صفبندی شکل گرفته
من.
و ناگزیریم که جبهه و صف خودمون رو مشخص بشه
و الحمدلله در سمت درست هستیم. الحمدلله، الحمدلله که تمام آزادی خواهان عالم و مستضعفان عالم دلداده ما هستند، همه امیدشون به ماست و هرچه که دشمن بیشتر فشار وارد میکنه انگار انقلاب اسلامی پویاتر میشود، مقاومت بیشتر میشود و امیدها بیشتر میشود. این انقلاب در حقیقت انقلاب نهج البلاغه بود. فکر نمیکنم از مؤسسین انقلاب، از مبارزان قبل از انقلاب کسی بوده است که مردم رو با نهج البلاغه دعوت نکرده باشد یا خودش با نهج البلاغه زنده نشده باشد. انقلابی های ما همه با نهج البلاغه انس داشتند.
امام، رهبر معظم انقلاب، مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی،
بله همشون. و اگرم چالشی داریم مربوط به اون جایی است که از آموزه های نهج البلاغه فاصله گرفتیم.
اگه چالشی هست به خاطر کمکاریه ما،
به خاطر کمکاری و فاصله گرفتن از این آموزه هاست. یعنی واقعا نهج البلاغه کتاب انقلاب اسلامی است. آیین حکمرانی رو توی نهج البلاغه حضرت با تمام زوایاش توصیف کردن و از شبت، چون امیرالمؤمنین فرصت پیدا کردن حکومت تشکیل بدن، نزدیک به 5 سال حاکمیتی پر از تب و تاب و پر از چالش. ولذا از این جهت نهج البلاغه بسیار ارزشمنده. من دعوت میکنم همه مسئولین عزیز رو که برگردن به آموزه های نهج البلاغه و قدردان این ملت باشن و انشالله که این انقلاب با شتاب بیشتری حرکت بکنه
انشالله.
ما وقتی قدر این انقلاب رو خواهیم دونست که مثل نهج البلاغه و مثل قرآن به مدلی که قرآن گفته توجه بکنه. مدلی که قرآن گفته اینه که فرمود که وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون. قرآن ما رو یاد گرفتاری های گذشته می اندازه. یاد آورید اون هنگامی که تعدادتون کم بود، مستضعف بودید. تخافون ان یتخطفکم الناس، می ترسیدید که شما رو بر شما غلبه کنن و شما رو اذیت کنن. فآواکم، خدا به شما معوا داد. و ایدکم، خدا شما رو کمک کرد. بالاخره رژیم پهلوی پشتیبانی از مستکبران داشت، ژاندارم منطقه بود، تا بن دندان مسلح بود. میگه خدا کمکتون کرد. و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. ما بایستی همیشه گذشته رو ببینیم. این مدل قرآن هست. آیه دیگر نگاه کنید، وذکروا نعمت الله علیکم، به یاد آورید نعمت خدا را. اذ کنتم اعداء، داره دوران جاهلیت رو به رخ مسلمان ها میکشه. یعنی میگه اگه شما نشناسید دوران جاهلیت رو، قدر انقلاب پیامبر رو نمیدانید.
باید بدونی اون بر چه خبر بود.
چه خبر بود. بعد ممکنه توهم ایجاد شود که پس پیامبر توفیق نداشتن. چرا؟ چون بعد از اینکه پیامبر سر به بالین گذاشتن و به رحمت خدا واصل شدن، مسیر کج شد، مسیر با چالش مواجه شد.
بله.
اختلافات رو همه خبر داریم دیگه. آیا پیامبر موفق نبودند؟ چطور می شود که بلافاصله مسیر این چالش رو پیدا بکنه؟ جواب اینه که اگر میخوای توفیقات پیامبر رو ببینی، دوران جاهلیت رو نگاه کن. ببین کجا بودند. دختر زنده به گور میکردند، بت میپرستیدند، خون یک دیگر رو سر چیزهای جزئی میریختند، کینه های ماندگار داشتند. از این عرب های خشن که مثل وحشی بودن، بت میپرستن، نه فرهنگ داشتن، نه دنیا داشتن، نه آخرت داشتن، از دل اینها عمارها، ابوذرها، مقدادها بیرون آورد، از دل اینها انسانهای ایثارگر بیرون آورد. اونا رو نگاه کن. بعد میگه پیامبر چیکار کرد؟ پیامبر پیروزه.
بله.
این چالش ها رو نبین. و امیرالمومنین رو تربیت کرد که تونست این چالش ها رو پشت سر بگذارد. و اهل البیت همشون و ما وارث اونیم. انقلاب اسلامی مدیون اونه. ما یکم کمکاری کردیم در شناساندن مسائل قبل از انقلاب.
یه درختی کاشته شد و این درخت باید یه جاهایی هرس بشه، یه جاهایی باید زیرش رو شخ بزنیم، باید رسیدگی بکنیم، یه جاهایی اگر آفتی داره باید سمپاشی بکنیم.
بله. اینو باید گفت که کجا بودیم. در نهج البلاغه داریم حضرت فرمود و اعتبر به ما مزا من الدنیا لما بقی منها. اگر میخوای آینده رو بسازی باید از گذشته عبرت بگیری. کجا بودیم؟ دیروز ما. ما اگر دیروز رو نشناسیم امروز رو هم نمیشناسیم، و اگر امروز رو نشناسیم فردا ما مشخص نخواهد بود که کجا میخواییم برویم.
یعنی چی باعث شد که ماها بیراه رفتیم در طول تاریخ؟ حالا ازش پرهیز کنیم.
بله دیگه. این کشور کشور بزرگی بوده، هر تیکشو در یک دوره از دست دادن. شاهانی بر ما حاکم بودن که حرم سرا داشتن، دنبال شهوات خودشون بودن، به فکر ملت نبودن. ما چنین دورانی رو پشت سر گذاشتیم. انگلستان کاری کرد که در ایران قحطی ایجاد شد، 10 میلیون ایرانی کشته شدن از گرسنگی. ما چنین دورانی رو پشت سر گذاشتیم. آزادی نبود، اختناق بود، ذلیل بودیم، اصلا خودباوری نداشتیم. اصلا فکر نمی‌کردیم ما هم می‌توانیم. این انقلاب پیام آور شکوه، عزت، شجاعت، همه اینها بود و کمکاری شده. کمکاری در رساندن پیام به نسل جوان و در نشان دادن علت مشکلات. مشکلات علت به کجا برمیگرده؟ مشکلات به کمکاری های و به عمل نکردن به آموزه های انقلاب اسلامی برمیگرده. یعنی حضرت امام یک ذره سود مادی از این انقلاب نداشت، مقام معظم یک ذره سود مادی نداشته، ساده زندگی کردن از مردم، با مردم،
برای مردم،
برای مردم، در خدمت مردم، متواضعانه، عاشقانه. آدم قصه میخوره چرا بخشی از جامعه ما یه جور دیگه فکر کنن. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسئولیت زیاد داشتن. همه اون مسئولیت‌ها رو خدای متعال وقتی میخواد خلاصه در یک کلمه کنه چه میفرماید؟ میفرماید ان علیک الا
بلاغ.
بلاغ یعنی رسانه. میگه تو وظیفه ای نداری جز پیام رسانی. باید یه فکری کرد، باید به مدل‌های جدید از شما رو آورد. از اون سر دنیا ما خون دادیم، دشمن رو بیرون کردیم، درست؟ از اون سر دنیا با تکنولوژیی که داره تو خونه های ماست
و اونجوری روایت میکنه که خودش میخواد،
اونجور میخواد. و دروغ 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 هم هرچه بزرگتر برای بخشی باورپذیرتر، برای بخشی باورپذیرتر. خب چه باید کرد؟ نباید اکتفا کنیم به این برنامه های صدا و سیما. کسانی که تو فضای مجازی تونستن عده‌ای را جذب کنن و عده‌ای اونا رو دنبال میکنن، ما باید اونا رو به نظر من جایشون جلسه تشکیل بدیم، اونا رو قانع کنیم، اونا رو توجیه کنیم. یعنی باید به مدل های جدید رو آورد. این آیه رو دقت کنید، میفرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این آیه رو دقت کردید؟ لنهدینهم سبلنا. میگه اگر تلاش کنیم مخلصانه، خدای متعال وعده داده است، فرمود ما راه ها را نشان میدهیم. سبل جمع سبیل هست، سبیل یعنی راه. راه ها را کدام راه ها را خدا نشان میده؟ راه های موجوده که داریم دیگه. پس این لنهدینهم سبلنا معناش چیه؟ لنهدینهم سبلنا معناش اینه که یه راه های دیگه هم هست. یعنی اکتفا نکنید به راه های جدیدتون، به راه هایی که دارید انجام میدید، به راه های گذشته. دنبال راه های تازه باشید. خدا میگه من تو طرحام راه های جدید زیاد دارم.
یعنی یه جوری به روز رسانید.
به روز رسانید، بله. خودمونو متناسب با شرایط تازه. شرایط الان اینجوریه، الان ما غربت رسانه‌ای داریم. بعد فکری بکنیم، ما باید بتونیم با مردممون حرف بزنیم، باید پیام به گوششون برسه. اینایی که راهپیمایی اومدن، خب اینا که پای کار هستن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. اینا پرچم دارن، اینا برترین ها هستن، اینا مجاهدن، ولی خب بقیه هم مردم ما هستن. قصه میخورم که وقتی ببینم هموطن مرا دشمنش جذب کرده، این قصه داره. هموطنی که تو تیم دشمن قرار میگیره و کشته میشه، اشک بر او تلختر است تا اشک بر شهید. دقت میکنی؟
بله بله، واقعا
اشک بر او تلختره.
آدم قصه میخوره،
قصه میخوره. این هموطن ما بوده، این بچه ما بوده. اگر خودش انتخاب کرده خوب اب نداره، ولی آدم میترسه فریب خورده باشه. و من میترسم روز قیامت مقصر باشم. یعنی خب تو با این رفیق نشدی، تو به اون نزدیک نشدی، تو حرف او رو گوش ندادی. و مسئولین بترسن از این که امیرالمومنین بگه آقا من پیشا پیش که برای شما روش ارائه دادم، من در نامه‌ای که برای به بهانه مالک اشتر به یادگار براتون گذاشتم، اونجا گفتم جلساتی تشکیل بدهید، مسئولان ارشد بنشینن، مردم بدون واهمه، بدون دلهوره، بدون لکنت زبان حرفشون رو بزنن، حتی اگر در اعتراضشون عصبانیت داشتن مسئول تحمل کنه اون عصبانیت را. من که گفتم این مدل‌ها را اجرا کنید، شما اینقدر سند با افتخار داشتید، اینقدر این نهج البلاغه خیلی با افتخاره، خیلی مترقی روشش، درست مربوط به قرنها پیشه، ولی امیرالمؤمنین امام زمان است، امام تاریخ است، همه تاریخ رو دیده، اینا فراتر از زمانن، برای همه تاریخ الگو ارائه دادن. میگن آقا چرا این روش رو ارائه نکردید؟ بعد رهبرتون هم که مدام گفته است که این کارا رو بکنید، که گفته که این کارا بکنید. بنابراین ما دریابیم، خب حالا الان فضای مجازیه، الان این عزیزانی که توی راه پیمایی شرکت کردن، اینا تو فضای حقیقی هم دور همن، بارکالله دور همی، خیلی خوبه، از طریق هیئت و مسجد و جلسات هستن. تو فضای مجازی این عزیزان کجا هستن؟ اینا دور همن. باز تو فضای حقیقی هم یک عده پیش ما نیستن، تو فضای مجازی هم یک عده پیش ما
نیستن.
ما همش دور همیم. پس پیام رسانی اون بلاغه شکل
نمیگیره.
دنبال انقلاب رسانه‌ای باشیم. انقلاب رسانه‌ای وقتی موفقه پیام را برساند. خب حالا من یک پیشنهاد دارم. اون پیشنهاد چیه؟ پیشنهاد اسلامه. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه در فضای حقیقی ارتباط بگیر. همه این عزیزان، همه اینها ارتباط بگیرن در فضای حقیقی، بعد دعوت، وقتی رفیق میشن بعد دعوت کنن، بعد میتونن ادامه گفتگو رو در فضای مجازی داشته باشن. یعنی از حقیقت به مجاز،
استمرار رابطه تو فضای مجازی باشه.
آفرین. از حقیقت به مجاز، باز از مجاز به حقیقت، باز از مجاز به حقیقت. همین کاری که دشمن همین کارو میکنه، اونایی رو که تو فضای مجازی با ایشون مرتبط شده بعد فراخوان میده، میگه فلان وقت بیام فلان جا. چرا نظام مجبور شد که اینترنت رو محدود کنه، اینترنت بین الملل رو محدود کنه؟ آقا امنیت ملی هست، چاره ای نیست. ولی اگر ما وقتی مردم واکسینه شده باشن، جوانان ما واکسینه شده باشن، حتی اگر در فضای مجازی دشمنم حضور داشته باشن، تأثیر نمیپذیرن، بلکه مدافع میشوند. ما الان در کشورهای اروپایی، در خود آمریکا جوانان مؤمن انقلابی نداریم؟
چرا؟
داریم.
بله.
چرا تحت تاثیر قرار نمیگیرن؟ واکسینه شدن.
و اینجاست که یه وقتای حضرت آقا برای اونها پیام مینویسن و منتشر میکنن.
و روز به روز ما داریم یارگیری میکنیم. من میخوام بگم اگر جوانمون بد رفت در فضای مجازی، اگر با ما مرتبط باشد، شبهاتش را از ما بدون از شبه ترس و واهمه و اینکه انگی بخورد بپرسد، دیگه نگرانی نیست که رفته اونجا. بنابراین ادامه انقلاب اسلامی به نظرم نیاز به یک انقلاب رسانه‌ای داره. حالا یک عده‌ای هستن تو فضای رسانه تونستن به اشکال مختلف عده‌ای رو جذب خودشون کنن، خب آقا با اونا جلسه بذاریم. من گاهی میبینم عزیزانی هستن که یک عده اینا رو دنبال میکنن به اشکال گوناگون، خود اونا شبهه دارن. خب پس ما چرا به اونا نپردازیم؟ چرا به اونا جلسه نذاریم؟ حتی بزرگانمون چرا به اونا جلسه نذارن؟ چون بالاخره اون کسی که سردار رسانه‌ای شده، الان ما سرداران رسانه‌ای داریم، خب بعد اینا رو به نظرم دریافت. انشالله که خدای متعال کمک بکنه،
انشالله
ما منسجمتر، بهتر از گذشته راهمون رو ادامه بدیم.
انشاءالله. نکته های خوبی رو شنیدیم و قابل تأمل واقعا، و امیدوارم که با جبران کمبودها، با توجه و عنایت مسئولین به همین مردم، انشاءالله سالهای سال انقلاب اسلامی رو و ایران عزیز ما رو سر پا ببینیم. و دعای همیشگی ماست انشاءالله این انقلاب متصل به انقلاب جهانی حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف بشه انشاءالله. اما در این فصل جدید، در این فضای گفتگو، انشاءالله ادامه نامه 31 نهج البلاغه رو حاجای نظافت برام خواهند فرمود و بهره مند خواهند.
خب رسیده بودیم به این عبارت که حضرت فرمود یا بنیه و علم یا بنیه انک انما خلقت للآخره لا للدنیا،
تو برای آخرت خلق شدی،
برای آخرت خلق شدی نه برای دنیا. این از اون مباحث پایه است. پدر مادر عزیز، معلمین عزیز، کسانی که نگران جووناتون هستید، که یکی از قصه های روزگار حاضر برای بعضی از بخش زیادی از خانواده ها اینه که میمونن با جوانشون چگونه حرف بزنن، این مباحث پایه‌ای رو باید گفت. تأکید کنیم بر هدف خلقت و سوال کنیم پسرم تا حالا فکر کردی چرا آفریده شده ای؟ و نهج البلاغه به این مطلب زیاد توجه داده، تأکید بر خلقت، اونم این که خلقت تو هدفمند است، تو برای آخرت آفریده شده ای، تو مسافر منزل ابدیتی. تا این رو جوان ما باور نکند بقیه بیفایده دیگه. شما هرچی از نماز و حجاب و عبادت و آداب و قواعد و اینا بگید همش میشه بیفایده. این بحث پایه ایست. بعد تأکید بر خلقت هدفمند امر مستمره، یعنی همیشه باید این موضوع رو یادآوری کرد. امیرالمومنین پیوسته به این مطلب توجه میدادن و ما مباحث زیربنایی رو کمتر توجه میدهیم. حالا این روایت رو براتون بخونم. روی انه علیه السلام قل ما اعتدل به المنبر الا قال امام الخطبه، میگه روایت شده امیرالمومنین کم پیش می اومد منبر برون مگر اینکه پیش از خطبه های اصلی این جملات رو تکرار میکردن، یعنی سخنران پیش از خطبه ها خود حضرت،
خود حضرت بودن. چی میفرمودن؟
جملات پنج جمله تکراری داشتن، زیاد تکرار میکردن. ایها الناس اتقوا الله، اول که تقوا منو دعوت به تقوا،
امام المتقین ایشون،
بارک الله. دوم فما خلق امرء عبثا فیلهو، میفهمود هیچ انسانی عبث و بیهوده آفریده نشده که زندگی را با لهو بگذراند. این اول. دوم ولا ترک الصدا فیلغو، هیچ انسانی مهمل بی تکلیف مثل حیوان رها نشده است که زندگی را به لغو بگذراند. اشاره به اون آیه قرآن ایحسب الانسان ان یترک الصدا، آدمی فکر میکنه که خدا او رو مثل حیوانات بدون تکلیف رها کرده. حیوانات تکلیف ندارن که، حیوانات بر مدار غریزه دارن زندگی میکنن، ولی انسان تکلیف داره و ما چقدر باید تشکر کنیم از خدای متعال که ما را سرگردان رها نکرد در این دنیای پر از آشوب. پیامبر فرمود ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوها الیه، مردم من نمیدونم فردا چی پیش میاد برای شما برای خودم، ولی یه مطلب رو میدونم، ان اتبع الا ما یوها الیه، هر چه پیش بیاید خدای من حکمش رو بیان کرده و من دیگه سرگردان نیستم، سر دراهی حیران نمیمانم. ببینید عبث نبودن انسان مساویس با صدا نبودن و بی تکلیف نبودن. یعنی چی؟ یعنی اگر ما مثل حیوانات تکلیف نداشته باشیم، حیران باشیم، بعد خلقت هم میشود عبث،
هم میشه باری به هر جهت دیگه. یعنی اگر این زندگی هدفمند رو ما ها باور کردیم، اگر مقصدمون مشخص بود، اصلا قصه فرق
می‌کنه. یعنی وقتی که هدف داریم برای رسیدن به هدف، خب راهی میخواد، دستوری میخواد،
راهنمایی میخواد.
همه بینی شکل میگیره.
میگم دیگه اصلا قصه فرق میکنه، عوض میشه.
الان ما از اینجا بریم بیرون، خب بعد من از شما میپرسم که از این ور بریم یا از اون ور، از یک کسی میپرسیم، میگه آقا کجا میخوای بری؟
تا مقصدت مشخص نباشه راه معلوم نیست. نمیگه آفرین.
و لذا میگه زالین رو زال، گمراه ما معنا میکنیم، اصلش گمه، خود طرف گمه. چه کسی گمه؟ کسی که نمیدونه کجا میخواد بره. بچه هایی که گم میشن نمیدونن از کجا برن، چون اصلا نمیدونن هدف کجاییه. گم شدگی انسان، پوچی و بی هدفی او، نتیجش گمراهی هست.
گفت از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود.
آفرین.
بیشتر گم میشی.
بله. بنابراین اگر هدف رو پیدا بکنیم، یه رابطه ای هست بین هدف داشتن و تکلیف ها. پس هدف رو روشن بکنیم. این که فرمود انسان عبث آفریده نشده است، از اون طرف فرمود بدون تکلیف نیست، این دوتا با هم ربط داره. منطقه اول این مطلب که عبث نیستی، پوچ نیستی، باور کردی این، بعد این هدف هم جبری تو رو نمیبرن به سمت این هدف، خودت باید بری، باید هدف رو بشناسی، هدف رو انتخاب بکنی. حالا میگی چیکار کنم به اون هدف برسم؟ میگن راهش اینه. جمله چهارم، و ما دنیاه التی تحسنت له بخلف من الاخرت قبه ها سوء النظر عنده. میگه اون دنیایی که تو چشمات قشنگه، واقعا خدا دنیا رو قشنگ آفریده، ولی میگه همین دنیایی که تو چشمات قشنگه، این جانشین اون آخرتی نیست که تو با بد نگاه کردن به آخرت داری اونو زشت میبینی. عبارت دقیق دوباره بگم، میفهمد اون دنیا که تو چشمات قشنگه، اون نمیتونه جانشین آخرتی بشود که تو زشت میبینی چون داری بد نگاه میکنی. چرا آخرت رو زشت میبینیم؟ چون فکر میکنیم مرگ نابودیه، دوست نداریم نابود بشیم. میگه بد داری نگاه میکنی.
اگر تار میبینی، اگر زشت میبینی، اگر بد میبینی، عینکت کثیفه، عینکتو تمیز کن،
درست نگاه کن، درست نگاه کن. ما تو رحم دنیا هستیم، همچنان که در رحم مادر نموندیم، تو رحم دنیا هم نمیمونیم، میریم یه جایی بهتر با که هیچ محدودیتی ندارد. بعد پنجم، جملات تکراری، و مل مغرور الذی ظفر من الدنیا. حضرت میگن اون انسان فریب خورده ای که فرض کنید تمام چاهای نفت هم داشته باشه، که الان این ترامپ نفت خار یعنی و جهان خار الان میخواد همشی رو تصاحب کنه دیگه، نه؟
بله.
میگه این آدم فریب خورده ای که فرض کنید به همه اینها برسه، این همتش بالاتر نیست از اون فرد دیگری که کمترین سهمو از آخرت به دست آورده باشد. اون آدمی که تمام چاهای نفت این دنیا و معادن به دستش اومد، میگه این همتش بالاتر نیست از اون کسی که از آخرت کمترین سهم را دارد.
یعنی اون همتش بیشتره.
بیشتره، معلوم.
چون کم آخرت با تمام دنیا هم قابل مقایسه نیست.
آفرین، آفرین. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل. داشتم میگفتم امیرالمؤمنین به هدف خلقت توجه میداد. نمونه دیگه در نامه 45 فرمود اعقنا من نفسی بان یقال هذا امیرالمؤمنین. این تیکر رو مسئولین خوب گوش کنن. حضرت میگه من دلمو خوش نمیکنم که اسم من امیر است. مسئولین دلشون رو خوش نکنن، اسمشون وزیر، وکیل، استاندار،
چند سباهیه دیگه. آره. کردم باشه.
من دلم به این نامها خوش نیست. اعقنا من نفسی، آیا قانع باشم که به من گفته میشه هذا امیر المؤمنین؟ چون مسئولین رو اشاره میکنم، میگن این فلان مسئوله. ولا اشارکهم فی مکاره ده، من شریک مردم در مشکلات و روزگار نباشم. واقعا مسئول جوان مرد اونیه که یک کاری میکنه درد مردم رو بفهمه. وقتی حقوقشون بالاست، وقتی حق الجلساتشون فوق تصور همه هست، اینا دیگه متوجه نمیشن. وقتی متوجه نمیشن، خود به خود اونجوری که باید فکر کنن فکر
نمیکنن.
فرمود و شریک مردم در مشکلات روزگار نباشم. بعد فرمود اسوه نباشم. علی میگه من باید اسوه باشم. در چی؟ از اون طرف، نه بهترین امکانات رو، در زندگی سخت باید اسوه باشم.
در سختی های زندگی باید با مردم شریک باشم.
شریک باشم و اسوه باشم، یعنی بیشترین سختی رو داشته باشم.
بله.
کمان که پدر همینجوریه، مادر همینجوریه، نوبت سختی ها که میشه میگه اول من سختی رو تحمل کنم. مادرها خودشون رو سایه میکنن که بچه هاشون تو آفتاب نباشن دیگه، میگن ما سرما بخوریم بچه همون سرما نخوره. اسلام میخواد که مسئول مثل پدر باشد. بعد حضرت فرمود فما خلقتو لیشغلنی اکل الطیبات. میگه من توجه دارم به هدف خلقت، خدا مرا نیافریده است تا مرا مشغول کند خوردن غذاهای رنگارنگ. چرا؟ کل بهیمت المربوطه. اگه من هدف خلقت رو فراموش کنم و مشغول چرب و شیرین دنیا بشوم، سقوط کردم، شدم مثل حیوان، بهیمه. بهیمه هم دو جورن، یکی مربوطه، مربوطه یعنی بستنش، یعنی تو قفس گذاشتنش، یعنی ریسمان به گردنش انداختن. این بهیمه مربوطه فرمود همها علفها، تمام قصهش اینه که براش علف بیارن. اول مرسله میشم مثل حیوانی که تو بیابون رهایه، کارش چیه؟ شغلها، تقممها، همش میگرده تا غذای پیدا کنه، شکمشو از علفها پر کنه. و تلهو اما یرادو بها، وقتی انسان هدف خلقت رو فراموش کرد و زندگی شد زندگی حیوانی، فرمود تلهو اما یرادو بها. یعنی چی؟ یعنی فرمود غافل میشه از نقشهایی که اون دشمنان براش کشیدن، فراموش میکنه، تو زمین دیگران قرار میگیره، ابزار دست دیگران میشه، مثل حیوان. حیوان سرش که توی آخور هست، او دیگه حواسش نیست که دارن چاقو رو تیز میکنن، او سرش به اون علف گرمه.
بله.
چقدر عمیق و ساده حضرت میگن، همه کس فهم. تلهو اما یراد بها او اترک صدا، آیا من مهمل و بدون تکلیف رها شده هم مثل حیوانات؟ او اهمل آبسا، آیا من مهمل و پوچم؟ او اجر حبل الزلاله، من علی ریسمان گمراهی را و گمشدگی را بکشانم؟ او اعتصف طریق المتاهه، یا راه سرگردانی و بیراهه را بروم؟ ببینید مقایسه با حیوانات کمک میکنه به شناخت هدف خلقت، چون هر کسی میفهمه ارزشش از این حیوان بیشتره. یعنی خدا امتیازهایی که به انسان داده در با حیوان قابل مقایسه نیست. این یه چیز بدیهیه، درس خوندن هم نمیخواد. این همه میفهمن. خب حیوان هدف نداره، تو باید هدف داشته باشی دیگه. این مقایسه رو امیرالمومنین انجام میدن. سبک بیان امیرالمومنین خیلی قشنگه، مقایسه میکنه و با این مقایسه نفرت ایجاد میکنه نسبت به زندگی حیوانی. اینا با هم دیگه تلازم دارد. وقتی انسان نفرت پیدا میکنه به زندگی حیوانی، به زندگی انسانی میل پیدا میکنه. زندگی حیوانی توش هدف مقدس نیست، پس من باید هدف مقدس داشته باشم. باز یه جای دیگه وقت داریم؟
بله، یک دو دقیقه بفرمایید تا قرآن برسیم.
فرمود که لعروزن نفسی ریاضتن تهش و معها الالقرص، من علی چنان نفس بعد حیوانی رو کنترل میکنم، چنان نفسم رو ادب میکنم که اگه نون خالی گیرم بیاد شاد باشه. یعنی قصم قصه غذا نیست. و تقنع و بالملح معدوما، قانعم به نمک به جای خورش. امیرالمومنین در یه اوجی از این جهت. بعد فهمود آیا حیواناتی که در بیابان هستن شکمشون رو پر کنن از علفها بعد بگیرن بخوابن؟ تشبه و ربیزه، گله گوسفند شکمشو از علفها پر کنه بعد آروم بگیره، علی هم بیاد از غذایش غذای مادی بخوره آرام بگیره. و یأکل علی من زادهی فیهجع قرت اذن عینه، چشم علی روشن. اذا اقتدا بعد السنین المتطاوله بالبهیمه الحامله، چشم علی روشن بعد از این همه عمری که خدا بهش داده، حالا اقتدا کرده تازه به حیوان. فرضی دارن حضرت میگن.
بله.
فرضی میگن، یعنی اگر یک انسانی تمام هم مغمش این ابعاد زندگی حیوانی باشه، این مقتداش حیواناته. این هر کار بکنه نمیتونه از او جلو بزنه. چرا؟ چون حیوانات قصه های ما رو نداره، چون حیوانات چشم همچشمی
ندارن.
حیوانات هم یه قصه داره، غذا که گیر میگه قصهش تموم میشه. ولی انسان اینجوری نیست. انسان برای آخرت آفریده شده، برای ابد آفریده شده. بعد فرمود اقتدا کند به حیوانی که مهمل و سرگردان هست، به اون حیوانی که چریده میشود. خلاصه کسی که هدف برتر نداره، هدفش مطابق با هدف خلقت نیست، تمام هم مقامش حیوانیات میشه و بعد فکر میکنه بدون تکلیف هست. این خلاص. و انقلاب اسلامی پایش اینه، ریشش اینه. انقلاب اسلامی میخواد ابعاد انسانی ما را شکوفا کند. تمدن غرب تمام هم و غمش بعد حیوانی بشر هست و میخواد ذهن بشر رو متوجه به ابعاد حیوانی بکنه
و از آخرت غافلت
کنه، از آخرت غافل کنه، چون پشت تمدن غرب شیطانه. شیطانم در بد و خلقت خب ذهنشو متوجه به جسم آدم کرد
و یه بخش عمده از این زرق و برق ها در راستای همین نکته است دیگه. بسیار عالی آقا، خیلی ممنون و متشکرم. امروز خیلی چیزا یاد گرفتیم، ولی با بیان حاج آقای نظافت و کلام نورانی امیرالمؤمنین، این که مقصدمون اگر مشخص شد، اگر فهمیدیم که برای آخرت خلق شدیم و آفریده شدیم، زندگی ما هدفمند خواهد شد و کلن نگاه و قصه ما و قصه های ما جنسش متفاوت میشه. خیلی ممنون از نگاه پرمهرتون، هم مخاطبان عزیز و نازنین و قدیمی و صمیمی شبکه 3 و هم شنوندگان رادیو محترم و عارف شبکه محترم افق که در این ایام در کنار ما هستند. خیلی خوب، صفحه 109 قرآن کریم رو به اتفاق تلاوت خواهیم کرد، ضمن اینکه قصه قهرمانان توحید در این هفته اختصاص داره به شخصیت جناب قیس ابن سعد از اصحاب امیرالمؤمنین و فرمانده سپاه حضرت و امام مجتبی و همینطور از سخاوتمندان مشهور عرب که قصه و فراز و نشیب‌های زندگی او رو حاج آقای بهشتی برای ما نقل خواهند کرد. میتونید به کانال ایتای ما مراجعه بکنید. آیات رو بشنویم، بعد از شنیدن آیات و تلاوت آیات انشاءالله با احترام در لحظات و دقایق پایانی با عشق مقابل دیدگان شما خواهیم بود. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چقدر خوب سبب تلاوت این آیات رو در سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هدیه بکنیم به روح بلند امام راحل عظیم و شأنمون، به روح بلند همه شهدایی که حق بزرگی به گردن این مرز و بوم، این دیار و این خاک دارند، و امیدوارم که تک تکشون انشالله محضر امیرالمؤمنین متنعم باشند. و مهمان یک دو دقیقه فرصت داریم، حسن ختام فرمایشات حاج نظافت رو بشنویم و خداحافظی بکنیم.
من مجدداً تبریک عرض میکنم و تأکید میکنم به عوامل پیروزی انقلاب که عوامل پایداری هم هست، مهمترینش وحدت هست، انسجام هست. یاد سرود زیبای هنرمند عزیزی که اخیراً به رحمت خدا رفتن، ایران ایران
ایران، اون آی رویگری خدا رحمتش
کنه، الله الله. یعنی بحث ایمان، بحث وحدت، بحث انسجام، بحث وحدت حول محور ولایت و تأکید بر مشترکات. ما اول انقلاب خیلی راحت کنار هم بودیم، عقاید گوناگون، یعنی به مسائل جزئی دقت نمی کردیم، کلان نگر بودیم. عکسای اول انقلاب رو اگر ببینید، افراد گوناگون با لباسهای گوناگون کنار هم هستن. نباید این چیزای جزئی اون شکاف ایجاد بکنه. البته هر گروهی آنچه را که حق میداند دعوت بکند. ما تو همین تلویزیون مناظره بود، آیت الله مصباح بودن، آیت الله شهید بهشتی بودن، از شبت خدمت شما که کیانی روی دبیر کل حزب توده بود، احسان طبری کمونیست بود. یک فضای قشنگ، فضای رقابتی، گفتگو و مناظره‌ای بود. ما بتوانیم اون عوامل پیروزی انقلاب که انسجام هست، ایمان هست، وحدت هست، تبعیت از ولایت هست، همین عوامل رو توجه بکنیم، انشاءالله این راه حتما ادامه پیدا خواهد کرد.
انشاءالله. آقا دعا بفرمایید. انشاءالله.
خدایا به حق محمد و آل محمد فرج مولامون و صاحب ما را برسان.
الهی آمین.
دعاهای امام زمان در حق رهبرمون، در حق کشورمون، در حق مردم عزیزمون مستجاب بگردان.
الهی آمین.
امنیتمون رو زوال میاور.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. فردا انشاءالله با حضور حاجای عاملی خدمتون خواهیم رسید و به شما سلام خواهیم کرد. تو این روزها و شبهای باقی مانده ماه شعبان المعظم ما را از دعای خیر خودتون بی بهره و بی نصیب نگذارید. امیدوارم که امیرالمؤمنین که فضای برنامه امروز ما منبر به کلام حضرت بود، به تک تکتون نگاه بکنه. زیارت نجف برای همه شما آرزو میکنم، و که گفت نگاه حضرت ساقی به هر کسی افتاد، اگر چه ذره ولی آفتاب میگردد. تا سلام دوباره. خیلی ممنون و متشکرم.
برای خاطر اینکه اینها از یک جریانی دفاع کردند و در یک حادثه ای به شهادت رسیدن که این حادثه در رأس بسیاری از حوادث دوران اسلام و دوران همه ادیانه. و اون چیه؟ و اون حادثه نجات کشور اسلامی و نجات دنیای اسلام از وابستگی و اضمحلال و ذوب شدن در فرهنگ کفر و فرهنگ استکبار.
در یک حادثه ای به شهادت رسیدن که این حادثه در رأس بسیاری از حوادث دوران اسلام و دوران همه ادیان،
هضم شدن و حل شدن در فرهنگ کفر و استکبار قبل از پهلوی ها شروع شد، از دوران قاجار شروع شد. فرهنگ غربی رو اینا گرفتن، با نفوذی که در جامعه داشتن به تدریج، نفوذ مالی و قدرتی و پولی و به تدریج در بین مردم رایج کردن. نوبت به پهلوی ها که رسید، با اوج رسوندن این فساد رو، این بیماری رو، این بیماری مسلی رو، برای اینکه بتوانند کشور رو به معنای واقعی کلمه وابسته و آویزان به قدرت‌های غربی بکنه. واقعا خدا رحم کرد به ملت ایران که این انقلاب رخ داد، و الا با اون وضعی که اینا داشتن پیش می‌رفتن، وضع ما، وضع کشور ما خیلی خیلی بدتر از همه کشورهای وابسته‌ای که ما می‌شناسیم می‌شد. مبارزه‌ای که با انقلاب انجام گرفت مبارزه هویتی بود، مبارزه موجودیتی بود، هویت ملت ایران، موجودیت ملت ایران، تاریخ ملت ایران داشت نابود میشد و جلوش گرفته شد. اونایی که در انقلاب اسلامی شهید شدن به هر نوع شهادتی در این راه شهید شدن، اینجور به شهادت رسیدن، این چیز کوچکی نیست. بنابراین شهدای ما جز برترین ها هستند.
دهه مبارکه فجر، عید انقلاب است، عید تاریخ ایران است، عید امام بزرگوار است، عید انقلاب است.